دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 4 آذر 1401 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2022 میلادی، روز جهانی منع خشونت علیه زنان. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستم با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از تقویت یگانهای زرهی سپاه در مرزهای غرب و شمال غرب ایران اطلاع داده است و این اقدام را برای تقویت یگانهای مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیمهای به عبارت او تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق دانسته است. از چند روز پیش گزارش‌هایی درباره استقرار شمار قابل توجهی از قوای جمهوری اسلامی در مرز اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود. روز چهارشنبه اسماعیل کوسری نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز گفت نیروی زمینی به غرب کشور فرستاده شد تا بر کومله، پژاک و دموکرات غلبه پیدا کند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها با موشک و پهپاد به مواضع احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. روز سه‌شنبه نیز همزمان با اثرگیری حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران در اقلیم کردستان عراق سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفت که تهران یک ضرب الاجل 10 روزه برای خلع سلاح احزاب مسلح کرد ایرانی به دولت عراق و اقلیم کردستان داده است. بغداد تاکنون به این اظهار نظر سفیر جمهوری اسلامی واکنش نشان نداده است. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی را پارلمانی ریاستی توصیف کرده که به عبارت او میتواند به ساختار پارلمانی تغییر کند. او در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به آخرین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در حدود 30 سال پیش گفته قانون اساسی نیازمند بازنگری است و در آن بازنگری میتوان ساختار سیاسی را به ساختار پارلمانی تغییر داد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساختار پارلمانی را برای شرایط امروز کشور مناسب‌تر دانسته اما تأکید کرده پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی را مناسب این کار ندانسته است. به گفته او در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهوری اسلامی هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. او در قسمت دیگری از اظهاراتش در مورد حضور پررنگ نسل جوان در اعتراضات سراسری مردم ایران، شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها را در این مسئله مؤثر دانسته است. تجمعات اعتراضی علیه حکومت و اعلام همبستگی با مردم استان کردستان و مناطق کردنشین ایران شامگاه گذشته در تهران و مراکز دستکم 9 استان کشور برگزار شد. مناطق مختلفی از شهر تهران و همچنین شهرهای کرج، اصفهان، همدان، سنندج، ارومیه، رشت، قزوین، اهواز و مشهد همراه شماری از شهرهای دیگر ایران شاهد اعتراضات مردمی بودند. مردم در این تجمعها با سردادن شعارها علیه دیکتاتوری به حمله قوای سرکوبگر و کشتار مردم مهاباد، جوانرود و پیرانشهر و دیگر شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین کشور اعتراض کردند. این تجمعها در میان جو شدید امنیتی و حضور وسیع مأموران جمهوری اسلامی و لباس شخصی با سرکوب توأم بود. شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند و خواستار تحقیق بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات مردمی در ایران شد. بر اساس این قطعنامه کمیته حقیقتیاب در خصوص موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات جاری ایران تشکیل خواهد شد. این قطعنامه با 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 رأی منفی به تصویب کشورهای شورای حقوق بشر ملل متحد رسید. ارمنستان، اریتره، پاکستان، چین، کوبا و ونزوئلا به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی منفی دادند. 14:05 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با پروانه وحیدمنش.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 4 آذر 71 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 10 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی با شما هستیم که در روز جهانی منع خشونت علیه زنان همچنان شدیدترین سرکوب ها و تهدیدها علیه زنان در ایران در جریان است. امروز موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حاکمیت خواسته برای مقابله با بیهجابی از طریق اصلاح قوانین و شناسایی از طریق چهره نگاری جلوی بیهجاب هایی که تخلف می کنند را بگیرد و آنها را جریمه کند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به اعتراضات و واکنش ها به اون رو پیگیری کرده. کیانوش، امروز چه خبرها و واکنش هایی رو داشتیم به اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. مقدمه بسیار خوبی رو گفتی، روز جهانی خشونت علیه زنان هست. در چنین روزی ما در 10 هفته اعتراض ها هستیم، شاهدش هستیم. خشونت های واقعا مرگبار رو بر زنان و مردان ایرانی شاهدش هستیم بعد از کشته شدن مهسا امینی فقط به خاطر حجابش. اعتراضات به شکل های مختلف ادامه داره، از تظاهرات خیابانی بگیر تا اعتصاب، تا برداشتن حجاب، شعارهای شبانه، دیوانویسی، عمامه پراکنی و تخریب تبلیغات حکومتی. اینها شیوه هایی هستند که خیلی خلاق واقعا هر روز و هر هفته ما میبینیم شکل های ویژه‌ای پیدا میکنن و ما شاهدش هستیم با ویدیوهایی که داره از سراسر ایران پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی. در بحبوحه این اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی که قربانی حجاب اجباری بوده، همونطور که تو گفتی موسی غضنفری حالا آبادی داره رئیس کمیسیون قضایی صحبت از این میکنه که تا امروز هم دولت مماشات کرده با این افراد، بسته این دیگه و ما حتما از طریق اصلاح قوانینی رو انجام خواهیم داد و شناسایی میکنیم، چهره انگاری میکنیم و بدونیم که کسانی که دارن جلوی اینطوری حجاب از سر برمیدارن تخلف میکنن و ما اینا رو میگیریم بگیر و ببند و جریمه. همون تهدیدها و اعراب هایی که همیشه از سوی مسئولان در این مدت ما شاهدش بودیم. کنارش هم علی باقری رو داریم، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران رو داریم. او از این نارامی های اخیر صحبت میکنه و حالا بعد از 3 دوباره او هم تأکید میکنه که خانم مهسا امینی کشته نشده بلکه فوت کرده و در مورد تحولات ایران هم داره میگه آنچه اتفاق افتاده، آنچه ما شاهدش هستیم فضاسازی از سوی رسانه های غربیه و هیچ کدوم اینها صحت نداره. آمار و ارقامی که میگن، تلفاتی رو که داشته، کشته شده هایی که داشته، هیچ کدام از این داده ها قطعا صحت نداره. آقای باقری در حالی داره این حرف رو میزنه که تا این لحظه حداقل ما میدونیم بالای 500 تا کشته داده ایران، بالای نزدیک به 70 کودک حداقل جان خودشون رو در این اعتراضات اخیر از دست دادن و همچنان هم ایران سراسر ایران، چه به صورت پراکنده چه دست جمعی، به اتحاد واقعا میشه گفت اعتراضات به شکل‌های مختلف ادامه داره.
کنوش، شب گذشته هم شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای ایران به خصوص در تهران بودیم. درباره این اعتراضات و حالا مواردی که در این اعتراضات رخ داده برامون بیشتر بگو.
ببین، بر اساس ویدیوهایی که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم و بر اساس اونها این گزارش‌ها رو می‌گیم که همون شهروند خبرنگارها هستن، واقعا ده‌ها منطقه در تهران شلوغ بوده. نه تنها تهران که شهرهای اصفهان، مشهد، قزوین، همدان، سنندج، کرج و این شهرها این روزها بگیشه این روزها در چند روز اخیر در حمایت از اعتراضها و به ویژه سرکوب شدیدیه که داره در کشورهای کردنشین، شهرهای کردنشین اتفاق میفته، در مهاباد، در پیرانشهر، در جوانرود. همه اینها خشونت‌ها به حدی است که من باید به تو بگم که حتی شب گذشته در جوانرود مردم حلقه انسانی در بیمارستان درست کرده بودن که نیروی حکومتی کشته شده ها رو اگر تعدادشون رو، جنازه هاشون رو نبره که بخوان شبانه دفن کنن، یا زخمی ها رو نبرن. ما میدونیم در تمام این مدت حتی پزشکی که در گفتگو با خود رادیو فردا، پزشکی از یکی از بیمارستان های مهم تهران، میگفت ما بخشنامه داریم که باید مجروحانی که به بیمارستان میان، ما اینها رو اول اطلاعاتشون رو به وزارت اطلاعات بدیم و یا به خودمون میایم میخوایم یه مریضی رو درمان کنیم، میبینیم نیروی وزارت اطلاعات در واقع مجروح رو برده، یا کسانی که کشته میشن بدون اینکه به خانواده گفته بشه جنازه‌اش رو شبانه دفن میکنن که مبادا سر صدایی پخش بشه و بعد به خانواده اطلاع میدن. در چنین شرایطی سراسر ایران به ویژه دیشب در حمایت از شهرهای کردنشین در واقع بیرون رفته بودن مردم، معترضان، و در حمایت از اونها صحبت میکردن. یک ویدیویی من صداش رو ضبط کردم، اگر قابل پخش هست الان میتونیم با هم صداش رو گوش بدیم.
پنجشنبه 3 آذر برای حمایت از مهاباد و جوانرود، اینجا گلشهر کرج، اینجا گلشهر کرج، سیدعلی سرنگونه، سیدعلی سرنگونه، سیدعلی سرنگونه.
خب پروانه، این نمونه ای از ویدیوهایی که از دیشب اومده بیرون. شهرک اکباتان که ما میدونیم در چند هفته اخیر این شهرک به شدت تحت فشار و سرکوب شدید نیروهای امنیتی بود، جو بسیار امنیتی گزارش شده از در اون منطقه، همچنان دیشب شاهد تظاهرات بود، مردم معترض در اکباتان جمع شده بودن، شعار میدادن که کردستان تنها نیست، ایران پشتیبانشه. میدون پونک بود، خیابان سردار جنگل، خیابان ستارخان، آریاشهر، تو منطقه مرکزی تهران خیابان ولیعصر، پارک دانشجو، تئاتر شهر، همه اینها واقعا شلوغ بودن و معترضان هم، گزارش هایی رو ما داریم به ویژه در مرکز تهران که معترضان نشون داده میشه، کنارش یگانهای ویژه بهشون حمله کردن، به یورش بردن، باز هم با سلاحهای ساچمه زن، گاز اشکاور علیه اینها در واقع زده شده. اینها رو هم دیشب داشتیم، تعدادی رو داشتیم که نشون میده که با خشونت و ضرب و جهل همراه بوده. به هر حال شهر خالی نبود دیشب، خیلی کوچه های تهران شلوغ بود. در میدان هفت حوض تهران پارس، اون محله هم بسیار شلوغ بود، شعارهایی که میدادن کمی شاید متفاوت تر بود، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی، این دیگه اعتراض نیست، صدای انقلاب. البته این باز شعارهایی بود که این روزها ما زیاد میشنویم. از اون طرف در سنندج، مرکز استان کردستان، همچنان مردم شهر به اعتراضات خیابونی خودشون دیشب هم ادامه داده بودن، در خیابونها آتیش روشن کرده بودن. کرمانشاه همینطور بود، شهر شیراز همینطور بود، بسیار در کوچه محله ها ویدیوهای بیرون اومده که با شعارهای نظیر این که این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، اینا نمونه با شعارهایی بود. اصفهان هم همینطور بود، شعارهای زیادی رو ما دیشب از اصفهان میشنیدیم، از ویدیوهایی که از اصفهان میومد از اون منطقه، شعارهای نظیر این که کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. به هر حال کرج هم که صداش رو ما شنیدیم. در کل میتونم بگم دیروز دیشب هم مثل شب‌های دیگه ایران آرامی نداشتیم. در تمام شهرها معترضان بیرون بودن و صدای خودشون رو میرسوندن به هر طریقی، و چه در ادامه این اعتراضات چه در حمایت از بلژیک کردستان که یک هفته از زیر سرکوب و خشونت واقعا قرار گرفته.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران و واکنش هایی که به این اعتراضات صورت گرفته.
اینجا رادیو فرداست.
اما روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی در مورد سرکوب اعتراضات 3 ماهه اخیر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی با 25 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. پس از تصویب این قطعنامه که منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب خواهد شد، ایران، آمریکا و شمار دیگری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل را مایه تأسف خوانده و گفته است این شورا برای تأمین منافع کوتاه مدت تعداد معدودی از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر قرار است یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد تشکیل شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در یک رشته توییت به این قطعنامه واکنش نشان داده و گفته است از سازوکارهای حقوق بشر ریاکارانه استفاده می شود تا بیش از پیش به نام همبستگی دروغین با ایران اقدامات ضد حقوق بشری را علیه مردم انجام دهند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشته است آمریکا به حمایت از مردم ایران در مقابله با این سرکوب وحشیانه ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند کسانی را که در سرکوب خشونت‌آمیز مداوم دست دارند پاسخگو کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر را نشان دهنده تعهد فزاینده جامعه جهانی در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای آنچه که او سرکوب وحشیانه مردم ایران خوانده دانسته است. او همچنین بر ادامه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای پاسخگو کردن حکومت ایران تأکید کرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تصمیم برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را نشانه قاطعیت جامعه جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر در ایران دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته است از این پس مقامات ایرانی نمی‌توانند سرکوب خشونت آمیز را به صورت ناشناس ادامه دهند و جامعه جهانی آنها را زیر نظر دارد. اگنس کالامار دبیر کل عفه بین‌الملل نیز این قطعنامه را تصمیمی تاریخی خوانده و در بیانیه ای نوشته است شورای حقوق بشر سازمان ملل فریادهای مردم ایران برای عدالت را شنید. وی تأکید کرده که این تصمیم نقطه عطفی است برای برخورد با مسئولیت سیستماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی. جولی ملانی وزیر خارجه کانادا نیز با ابراز خرسندی از تصویب این قطعنامه نوشته است این تصمیم پاسخگویی بیشتری را در مورد تداوم نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ایران به همراه خواهد داشت. رضا پهلوی نیز در پیامی توییتری تشکیل این کمیته را تصمیمی بی سابقه خوانده است. او در حساب توییتری خود این رأی‌گیری را یک پیروزی برای ملت ایران و جهان آزاد دانسته و نوشته است یافته‌های این هیئت و حقایق ثبت شده زمینه‌ساز محاکمه جنایتکاران در آینده نزدیک خواهد بود. شمار دیگری از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از تصویب این قطعنامه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرده‌اند.
جمشید زن گزارش میداد، اما بر اساس قطعنامه‌ای که به تصویب رسیده، هیئت حقیقت یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب خواهد شد، مأموریت می‌یابد تا درباره نقض حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات کنونی که از 25 شهریور آغاز شده تحقیق کنه. در همین زمینه همراه هستیم با محمود امیرمقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. آقای امیرمقدم، تا امروز خب ما شاهد صدور صدها قطعنامه، بیانیه و هشدار علیه نقض حقوق بشر در ایران بودیم، اما اهمیت این قطعنامه که خب بسیاری اون رو بسیار نقطه عطف تاریخی دونستن چه هست؟
بله، درود بر شما. ببین، دقیقا همینطور که شما گفتید قبلا، یعنی با وجود این که جمهوری اسلامی سالها حقوق مردم رو نقض میکنه، ما در ارتباط با اعتراضات گذشته سرکوب های خیلی شدید رو شاهد بودیم. برای مثال در آبان 98 ما چنین خواسته ای رو، یعنی هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب شدند که متاسفانه جواب نگرفتیم و این باعث شد که خود نهادهای حقوق بشری در واقع در پی مستندسازی و برگزاری یک دادگاه مردمی باشند. الان برای اولین بار جامعه جهانی یک گام فراتر نهاده و علاوه بر حالا محکومیت و ابراز نگرانی یا در واقع محکومیت شدید لحنی، یک اقدام عملی رو شروع میکنه و این خب بی‌سابقه است. چنین چیزی نبوده تا حالا، در حتی اینکه یک نشست ویژه داشته باشه در شورای حقوق بشر هم سابقه نداشته و با این حمایت بسیار بزرگ، یعنی اینکه در واقع تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادند و به خصوص کشورهایی که رأی منفی دادند بی‌سابقه بود، یعنی که جامعه جهانی تصمیم گرفته که چشماشو نبنده و فقط به محکومیت بسنده نکنه و اقدام عملی کنه. و همونطور که شما هم اشاره کردین، این اقدام عملی یک هیئت حقیقت‌یاب هست که زمینه رو برای در واقع محاکمه در آینده فراهم خواهد کرد.
ما اشاره کردید به اینکه این هیئت حقیقت‌یاب زمینه رو آماده میکنه. چه سازوکاری رو بر پایه چه سازوکاری پیش میره؟ خب ما میدونیم هیچ کدوم از ماموران سازمان ملل حق ورود به ایران رو ندارن، ایران اطلاعات رو در اختیار سازمان ملل و گروه های حقوق بشری قرار نمیده. با چه سازوکاری قراره که این هیئت حقیقت‌یاب کار کنه؟
ببین، خب سال هاست که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کسی رو نمیده، ولی ما میبینیم که موارد نقض حقوق بشر مستندسازی میشن، بیشتر به خاطر یک جامعه مدنی خارج کشور با تجربه مستندسازی نقض حقوق بشر، مثل سازمان حقوق بشر ایران. نهادهای مختلف زیادی هستند که در این زمینه تجربه دارند، ولی خب تا کنون فقط ما یک گزارشگر ویژه داشتیم که سالانه دو گزارش ارائه میکرده. این هیئت حقیقت‌یاب تا وقتی که جمهوری اسلامی اجازه ورود نده باید خارج از مرز بر اساس مستنداتی که از داخل ایران میرسه، یعنی هم مردم میتونن شرکت کنن در این مستندسازی و هم نهادهای حقوق بشری، و ما دیدیم که این تاثیرگذار هست، یعنی ما قادر هستیم. میدونیم برای جمهوری اسلامی، در واقع جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، چون که اگه بذاره که اونا بیان وارد ایران شن، وضعیت حقوق بشر خب احتمالا خیلی بدتر از اون چیزی هست که نهادهای حقوق بشری هم میتونن مستندسازی کنن، ولی حتی بر اساس همین مستندات هم میتونه کافی باشه که آمران و عاملان نقض شدید حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار بگیرند و محاکمه شوند. چنین سازوکاری ما داشته ایم، برای مثال در سرکوب خونین مثلا بشار اسد وقتی که در سال 2011 این کار کرد، البته با 5 سال تأخیر سازمان ملل یک چنین سازوکاری رو برپا کرد که بر اساس اون در حال حاضر 2 نفر از کسانی که نقش داشتن در این سرکوب در کشور آلمان دارن محاکمه میشن.
آقای امیری مقدم، گفته شده که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل این هیئت رو مشخص خواهد کرد، تعیین خواهد کرد. آیا تاکنون معلوم هستش که چه نهادها و یا افرادی عضو هیئت حقیقت یاب خواهند بود؟
نه، خب این در واقع یک سری کارها داره انجام میشه. اول خب احتمالاً رئیس شورای حقوق بشر از نهادهای مختلف، هم نهادهای مختلف سازمان ملل، هم نهادهای حقوق بشری در واقع خارج از سازمان ملل و کشورهای مختلف میخواد که کاندید معرفی کنن. در واقع کشورهای عضو شورا میتونن کاندید معرفی کنن و خب بر اساس تجربه، یعنی این یک نهادی هست، یک کمیته هست که یک سری محدودیت ها داره در اینکه چه کسی میتونه عضو کمیته بشه. برای مثال یعنی به احتمال تا اونجایی که من میدونم، برای مثال نمیتونه ایرانی باشه یا ارتباط مستقیم داشته باشه با ایران و از این قبیل. ولی خب کمیته های حقیقت یا به بین المللی سازمان ملل خب در شرایط مختلف قبلا هم داشته و چیزی که مهم است این که این پروسه سریع پیش بره و در واقع سیگنال هایی که ما شنیدیم از کشورهای مختلف از خود سازمان ملل اینه که این در اولویت قرار داره.
سپاسگزارم. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ همراه ما بود.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
دومین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی قطر در حالی با نتیجه 0-0 در نیمه اول به پایان رسید که همچنان واکنش ها به حضور تیم ملی ایران در این جام جهانی ادامه دارد و حواشی مربوط به این بازی ها حتی باعث شد شب گذشته وریا غفوری بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی بازداشت شود. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ساکن دانمارک. آقای رستم‌پور، بازی امروز تحت چه شرایطی برگزار شد؟
درود بر شما خانم وحید منش، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. تیم ملی ایران نسبت به بازی قبل با احتساب بیرانوند که مصدوم 5 تغییر داشت، از بعد فنی بسیار بهتر از دیدار با انگلیس ظاهر شد. اما اون چه که کمترین میزان اهمیت رو برای مردم داره همین مسئله فنیه و بیشتر همدلی بازیکنان رو با اعتراضات و انقلابی که در جریان مردم خواهانند که نسبت به دیدار قبلی سرود جمهوری اسلامی رو خوندن بچه ها، اگرچه بعضیا زیر زبونی بعضیا بلندتر، ولی به هر حال این سرود خونده شد و خب میشه این خشم و نارضایتی رو در شبکه های اجتماعی دید که چرا بازیکنان که در دیدار قبلی نخونده بودن حاضر شدن که این بار این کارو انجام بدن و به هر حال نیمه نخست با همین کیفیت بدون گل به پایان رسید.
جو ورزشگاه به چه شکلی بود؟ تماشاگرانی که از ایران حاضر بودن و تیم ایران رو حالا تشویق میکردن، آیا فضا مثل بازی قبلی بود؟
تماشاگرانی که در ورزشگاه هستن دو دستن، یک گروه تماشاگر نما در اصطلاح هستن که و بلیط هایی که بهشون اهدا شده از خانواده های امنیتی ها هستند که 500 نفر هستند، در واقع 500 نفر غیر از خانواده هاشون، بچه هاشون، همسرانشون و اونها با پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه هستن و از پوشششون هم مشخصه به هر حال، و یه عده‌ای هم که از شهرهای مختلف آمریکا و اروپا خودشون رو رسوندن و اونها بیشتر اولویتشون همین رسوندن پیام وضعیتی که در ایران